برای من نقطه شروع از نقطه صفر بود اسمش، دوباره از صفر باید شروع کنم. و این شروع از نقطه صفر بعضن جالبه، برای اینکه تو همه چی رو سوال میپرسی از خودت، از خودت میپرسی که آره میخوام چی کار بکنم، انگار اصلا یه نقطه، یه دکمه ریست رو دوباره زدی و از نو داری تعریف میکنی که حالا میخواد چه اتفاق بیفته. ترسناک هم هست، یعنی اینجا هم نیستش که خب خیلی به به ریست رو زدیم. ریست که میزنی پر از ناامنیه، ریست که زدی پر از سواله، ریست که میزنی کاملا خارج از کامفورت زون، تو دنیای واقعیت قرار میگیری و داری میپرسی که چیکار بکنه. بنابراین من با من یه فردی که اومده بودم اینجا، هی سوالای مختلف از خودم میپرسیدم، گفتم خب من میخوام تو چه حوزه‌ای کار بکنم. برام مهم بود که یه جوری وصل باشه حداقل به کارهای گذشته‌ای که کردم. آیا میخوام برم یه جا مشغول به کار بشم؟
سلام، اینجا قسمت 32 از فصل 3 پادکست ده صبح و من میثم زرگرپور هستم.
سلام، منم امید اخوانم. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کاره که در فصل 3 فصل فعلی راجع به داستانهای فرز و نشیب کارآفرینا میگیم و مهمون امروزمون آقای محسن ملایری، هم بنیانگذار استارتاپ ترایب در کانادا و هم بنیانگذار شتاب دهنده آواتک در ایران و یک شرکتی در ایران و غیره هستن که دو قسمت قبل گفتیم. خب مثلا میخوای یه خلاصه از دو قسمت قبل، دو بخش قبل مصاحبه با محسن بگی؟
محسن توی قسمت اول صحبتش، یعنی توی قسمت اول مصاحبهش که فکر میکنم میشه قسمت 30، در مورد سابقه کارش توی ایران صحبت کرد، بعد در مورد تشکیل شرکت خاورزمین توضیحاتی رو گفت، اینکه خاورزمین چه شکلیه که تبدیل به یک آژانس تبلیغاتی آنلاین شد و کم کم شروع کردن به اینکه کارهای متفرقه انجام دادن. مثلا یکی از این کارها راه اندازی استارتاپ ویکند در ایران بود. بعد گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که استارتاپ ویکند مثلا با کار خاورزمین شاید خیلی همخوانی نداشته باشه و رفتن و کانون کارآفرینی ایران رو راه اندازی کردن و در قسمت 30 نهایتا رسید به شروع راه اندازی شتاب دهنده آواتک. در قسمت دوم مصاحبهش که میشه قسمت 31 فصل 3، درباره فکر میکنم به طور کامل اون قسمت در مورد شتاب دهنده آواتک، مسئله شتاب دهنده ها توی ایران،
آره،
تجربیاتی که داشت، الگوهای موفقیت و شکست خیلی از استارتاپ هایی که در آواتک بودند صحبت کرد و برای من خیلی درسای زیادی داشت. و رسیدیم به قسمت امروز که درباره استارتاپ ترایب در کانادا بود.
آره، خیلی واقعا جزء مسابقه خیلی جذاب بود بر شخص من، قبلی هم جالب، ولی اینم از لحاظ در واقع کارهایی که کردن که به نظرم خیلی کارهای شاید استانداردی نبود. و جالبی محسن، میدونین چه، غیر از این که به نظرم داستانگوی خوبیه، اینه که چون خودش هم ساید استارتاپ بوده، ساید سرمایه‌گذار بوده، شتاب دهنده بوده،
دقیقا،
و غیره، خیلی خوب تونست برای ما داستان ترایب رو خیلی سریع و خلاصه مرتب منظم شسته رفته بگی، از ایدهش، از شکل گیریش، از اینکه چجوری دور هم جمع شدن، چجوری خودشون پول گذاشتن، اولین در واقع جذب سرمایه از اشخاصی کردن، سرمایه‌گذار فرشته یا انجل اینوستر، راند بعدیشون، چالش هایی که خوردن، استخدام هایی که از دور دنیا کردن، چه اشتباهاتی تو اون کردن، داستان قرارداداد و وکلا و فلان و برنامه آیندهشون، و نهایتا هم راجب توسعه فردی خودش و روتیناش میگه، خیلی راجب توجهی که در واقع به خودش، روانش و جسمش داره
جسم
میکنه،
جسم و ذهنش همزمان، آره،
آره، توصیه هایی که داره برای کارآفرینی که اصلا اول به خودتون برسین بعد به خلاصه استارتاپ و محصولتون، خیلی جذاب بود، بر ما آموزنده بود و امیدواریم که برای شما هم خیلی مفید باشه.
راستی اگر که قسمت قبلی رو شنیده باشین، حتما متوجه شدید که ما دیگه مهاجرت کردیم روی یک پلتفرم جدید و بعضی از دوستان که بعضن ممکن بود مسائلی داشته باشن با شنیدن پادکست، قسمت هایی مثلا براشون پلی نشه یا چیزای شبیه این، دیگه این مسائل برطرف شده. امید، چی شده، چیکار کردیم، الان چه اتفاقات مثبتی افتاده برامون؟
آره، ما اولا که دیگه توی کست باکس کانال جدیدی هستیم که دیگه تغییر نخواهد کرد و توی اسپاتیفای الان هستیم، تو گوگل پادکست هم یک در واقع کانال جدیدی هستیم، جاهای دیگه تغییری نکردیم. کلن از این به بعد به جای ده صبح پادکست ده صبح رو تو هر اپلیکیشن پادکستی سرچ کنین میتونین ما راحت پیدا بکنین، تو کست باکس، اسپاتیفای و غیره. هر وقت هم بخواین توی وبسایت ما اگه برین آخرین لینک های کانالامون هست و انشالله دیگه اینا عوض نخواهد شد و خلاصه به راحتی میتونین پیدا کنین و بشنوین از هر پلتفرمی که خودتون دوست دارین.
و البته ما اکیداً توصیه و پیشنهاد میکنیم که در هر اپلیکیشنی که امکان فعال کردن نوتیفیکیشن قسمت انتشار قسمت جدید هست حتما این کار انجام بدین که هر وقت قسمت جدیدی منتشر شد همون موقع ازش با خبر بشین.
گوش میدیم با صحبت های محسن. مرسی.
خیلی از شما با اسنپ فود و خدماتش به خوبی آشنا هستین و مرتب هم ازش استفاده میکنید. اما جالبه بدونین که یکی از مسئولیت‌های اجتماعی اسنپ فود کمک به رشد دانش و آگاهی عمومی جامعه با حمایت از تولید کنندگان محتوای با کیفیت مثل پادکست ده صبحه که به تداوم و توسعهشون کمک میکنه. اسنپ فود ضمن تشکر از اینکه از خدماتش استفاده میکنین شما رو به شنیدن این قسمت از پادکست ده صبح دعوت میکنه.
محسن جان در خدمتت هستیم با سومین قسمت از این مصاحبه، قسمت پایانی که راجب استارتاپ فعلیتون ترایب هست که توی کاناداست. مجددا خوش اومدی و خوشحال میشیم که از بی خلاصه تعریف کنی که داستان شکل‌گیری ترایب چی بود، ایدش از کجا اومد، شما سه نفر چجوری دور هم جمع شدین و همجوری بیایم داستانشو جلو.
حتما. آره مرسی از اینکه یه بخش کاملا به این سومی اختصاص دادیم. امیدوارم که حوصله آدم ها سر نرفته باشه دوتای اول.
نه
ولی
خیلی جذاب بوده تا
بربانتا. ببین ترایب تجربه شکلگیریش اتفاقا تجربه خیلی خیلی جالب بود. اولین کسب و کاری هست که من خارج از ایران و توی بازار بین المللی لانچش کردم و تا حالا این کارو نکرده بودم و برام یه تجربه کاملا نو بود. سال 2018 من اومدم از ایران خارج شدم و اومدم کانادا و سیاوش و سهیل رو خب از قبل میشناختم. سهیل ابتدا اصلا یه دوره حتی منتور آواتک بود، بعد جوین کرد به تیم ریحون و از اون موقع میشناختمش که اونم برگشته بود دیگه کانادا. و سیاوش هم خیلی سالهای پیش تو ایران میشناختمش، دیگه بعدش رفت امریکا و از واشنگتن موف کرده بود اومده بود تورنتو و در واقع دیگه مستقر شده بود تورنتو و ما همدیگر رو دیدیم. خب سیاوش و سهیل هم از قبل همدیگر رو میشناختن توی فضای اینترنت و راجب موضوعهای مختلف صحبت میکردیم. به حال ناخودآگاه وقتی که تو مهاجرت میکنی و مخصوصا این مهاجرتت توی نقطه ای که برنامه ریزی اونقدر دقیقا براش نکردی که اوکی حالا یه کاری ساختم حالا میام ادامه اون کار رو مثلا دارم میدم، برای من یک استارت نو بود و اتفاقا خیلی تجربه جالبی بود. یعنی برای خیلی ها تفکر این که من از برای من نقطه شروع از نقطه صفر بود اسمش، دوباره از صفر باید شروع کنم و این شروع از نقطه صفر بعضن جالبه، برای اینکه تو همه چی رو سوال میپرسی از خودت، از خودت میپرسی که آره میخوام چی کار بکنم، انگار اصلا یه نقطه یه دکمه ریست رو دوباره زدی و از نو داری تعریف میکنی که حالا میخواد چه اتفاقی بیفته. ترسناک هم هست، یعنی اینجا هم نیستش که خب خیلی به به ریست رو زدیم. ریست رو که میزنی پر از ناامنیه، ریست رو که زدی پر از سواله، ریست رو که میزنی کاملا خارج از کامفورت زون، تو دنیای واقعیت قرار میگیری و داری میپرسی که چیکار بکنه. برای من به عنوان یه فردی که اومده بودم اینجا هی سوالای مختلف از خودم میپرسیدم، گفتم خب من میخوام تو چه حوزه‌ای کار بکنم، برام مهم بود که یه جوری وصل باشه حداقل به کارهای گذشته‌ای که کردم، آیا میخوام برم یه جا مشغول به کار بشم توی یه شرکتی، آیا نه میخوام مثلا برام مهمتره که مثلا چون من میخوام پول در بیارم، کارهای متعددی که اینجا خب فعالیت‌های زود بازده هست، خیلی‌ها مثلا تو حوزه فروش ملک میرن، مثلا فقط خیلی کامیونیتی ایرانی‌ها تو این حوزه هم بزرگه، فروش ملک میکنن، نمیدونم فروش بیمه، کار این تیپی، ولی ریست خیلی جالبه، ریست اینجوری که من کیم، اینجا کجاست، خلاصه داری توی اون فرایند تقلا میکنی. ولی خب من فکر کنم خوششانسم بودم که از دوستان گذشتم که میشناختمشون از قبل، خب همش فرصت اینو داشتیم، ماهی با سهیل میرفتیم بیرون میشستیم توی رستوران‌های مختلف و فقط ایده حرف میزدیم راجع به ایده، مثلا این تو بازار چجوری کار میکنه، اون تو بازار چجوری کار میکنه، و سهیل هم پر از ایده های مختلف بود، مثلا از یه ایده‌ای که فرض کن به فرد بگه چی باید بخوری، تمام دیتاهای مختلف و از استریم‌های مختلف بگیره داده‌های فرد و بعد بهش بگه که امروز تو باید اینو بخوری، مثلا چه می‌دونم از یه ابزاری که تو بتونی بری به جای اینکه آدم‌ها رو فالو بکنی و مثلا پست‌های اینستاگرامش رو ببینی، مثلا یه سوشال نتورک باشه که من بتونم برم توی صفحه میثم زرگرو رو ببینم که از چه ابزاری استفاده میکنه، چه ویتامینایی رو میخوره، یعنی مثلا شبکه اجتماعی محصول محور که من ببینم طول هایی که مثلا استفاده، یا اسمش مثلا یه چیزی به اسم روتین تو ذهنش بود، یا مثلا من یه سری ایده ها رو تو از سافت ور میگفتم، یه دوره بود که من هنوز اونقدرم با سیاوش نزدیک نبودیم، ولی خب سهیل نزدیک بود به سیاوش و اون موقع سیاوش هم همینجوری پروژه های خیلی کناری توسعه میداد، مثلا محصولاتی رو چون واقعا به معنی واقعی یه هکر و یه فردی که مثلا مهندس خیلی خبره‌ایه، پروژه های کوچیک رو انجام میداد. یکی از پروژه هایی که درست کرده بود برای تفریح یک وبسایتی به زبان فارسی بود برای بازار جهانی که در واقع آدم ها توش میرفتن سوال و جواب میکردن، خیلی شبیه کورا که تو میتونی سوال بپرسی و آدم ها جواب بدن. ولی خب تجربه سیاوش توی ساختن سوشیال نتورک ها و اینا چیز جدیدی نبود، مثلا تو ساختن یه شبکه های اجتماعی قبلا مثلا فوروم داشت روی آیفون، جز تیمی بود که اولین آیفون رو در واقع تو دنیا هک کردن و آنلاکش کردن، خیلی کارهای گیکی این تیپی زیاد کرده بودش. ولی ما هی راجع به ایده های مختلف صحبت میکردیم، یه چیزی که خیلی هی تو صحبتمون پیش میومد و میگفتیم شاید این کار میکنه، میگفتیم اوکی این کده که وجود داره بیایم اینو اصلا بکنیمش یه ابزار بی تو بی، مثلا اگر تو یه بیزینس هستی برای اینکه بتونی مشتریاتو بیاری که مثلا سوال و جواب بپرسن، این رو به عنوان یه محصولش بکنیم، به عنوان یه محصولی که وایت لیبل و به نوعی برای هر شرکتی بتونه با برند خودش و لوگوی خودش بزنه، این رو مثل یه ابزاری که وبسایت میسازی یا فروشگاه میسازی، یه ابزاری که بتونه اجازه بده توی وبسایت سوال و جواب بسازی، اینو به عنوان یه محصول بتونیم بده تو بازار بفروشیمش. خب من علاقه به حوزه سافر داشتم، به حوزه سافر از سرویس و در واقع خدمات نرم افزاری داشتم و کلن هم بیزنس مدل خب سابسکریپشن رو جز بیزنس مدل هایی میبینم که اگه تو مثلا یک کسب و کار موفق بزنی، رشدش خیلی سابسکریپشن بیس اکانومی خب خیلی اسکیلبل تره. و توی تمام صحبت هایی که با هم میکردیم آخر به نتیجه رسیدیم که اوکی این چیزیه که شاید جالب باشه برای اینکه بتونیم ولیدیتش بکنیم و به اعتبار سنجی بکنیم، ببینیم آیا همچین چیزی به درد تو بازار میخوره یا نه. چیزی که امروز ترایب هست با اون چیزی که اون روز شروع کردیم خیلی فرق میکنه، ولی اون سر نخ این کل این ماجرا بود. واسه همین میگم اصلا همیشه خیلی مهم نیستش که تو بدونی دقیقاً میخوای چی کار بکنی، ویژنت هم سته. مثلا ما نه ویژنی خیلی داشتیم، ما اصلا دنبال این بودیم که یه سر نخ پیدا کنیم، سر نخو بگیریم بره. و این اتفاق بود که افتاد و ما گفتیم اوکی بیایم این کارو بکنیم. خیلی دنبال اسم گشتیم و نهایتاً اسم چایبو انتخاب کردیم به خاطر اینکه خب احساس می‌کردیم که یک کاری که این نرم افزار انجام میده، اووردن آدم ها کنار همدیگه است و در واقع ایجاد اون احساس تعلق به یک کامیونیتی و در واقع شروع کردیم راجع به بازار حسابی خوندن دیگه تا میتونستیم.
باشه اینو بگم که ترایب قبیله است ترجمهش دیگه،
ترجمه فارسیش میشه قبیله، درسته.
آره و کامیونیتی و محسن هیچ ترجمه خوبی تو فارسی توش میدونی؟
باورت نمیشه من امروز صبح رفتم تو دیکشنری دوباره، من که هم کسب و کار الان هم اسمش کامیونیتی پلتفرمه، هم کاری که تو ایران میکردم علاقه خیلی زیاد به ساخت کامیونیتی بود. متاسفانه من فکر میکنم چون ما هی از لغت جامعه استفاده میکنیم، جامعه لغت درستی برای سوسایتیه نیست. برای کامیونیتی نیست، ولی کامیونیتی مثلا آهاد و مثلا مردم و اینا تو دیکشنری میگه که باز به نظر منم اونم به ترجمه درستی اصلا نیست.
نداریم. آره. نداریمش منظرم. ولی قبل از که جلوتر بریم خودت کامیونیتی رو تعریف میکنی، از نظر تو اصلا تعریف یه کامیونیتی چیست؟
خیلی سوال خوبیه. ببین در واقع کامیونیتی قرار گرفتن افراد و انسانها کنار همدیگه با یه سری تمایلات و بر اهداف مشترکه. وقتی که انسانها کنار هم، اصلا تو بیایی تو تاریخ اِوولوشن و تاریخ تکامل و بعدم تاریخ اینکه انسانها چجوری به موجودات سیویلایزد و متمدن تبدیل شدن و اینها رو شکل دادن، همیشه با شکل گیری این کامیونیتی ها بوده. یعنی موقعی که انسان فهمید که تنهایی نمیتونه با هم بودنه یه قدرت خیلی بیشتر میده و این کامیونیتی ها اون ابتدا در واقع همین هانتر اند گدرر ها بودن که انسان ها کنار هم قرار گرفتن که به صورت قبایلی مثلا همش در واقع در حال ییلاق و قشلاق بودن و در واقع ستل هم نشده بودن که بتونن بشینن و یک جا کشاورزی بکنن. یعنی کامیونیتی های اولیه این بودن. ولی اصولا کامیونیتی چه گرفتن آدم ها کنار همدیگه بر اساس علایق مشترک و یا اهداف مشترکه. وقتی که این اتفاق میفته این یه کامیونیتی شکل میگیره. ولی این یک فرم به نوعی، یک فرمی از گروهی از افراده، چون میتونه تو فرم‌های مختلف باشه، میتونه یک ارگانیزیشن باشه، میتونه یک انستیتیوشن باشه. ولی کامیونیتی در واقع شاید بربون و اولیه ابتدایی ترین چیزیه که افراد وقتی کنار هم قرار میگیرن شکلش میدن، و مخصوصا بعد از ظهور اینترنت به خاطر اینکه مفهوم مرز برای شکل‌گیری این کامیونیتی و اتصال آدم‌ها با هم دیگر برداشته شد، به شدت خیلی اون ابتدا هم یه رشد خیلی زیاد داشت. اگه خاطرت باشه یه دوره‌ای بود که اینترنت پر از فوروم بود، یا اون موقعی که هنوز با اون مودم‌های دایالاپ که سر صدا می‌کرد وصل می‌شدیم، مثلا می‌رفتیم توی
بی بی اس مثلا فوروم بس
براو کاملا بی بی اس ها در واقع اون کامیونیتی الان بود، چون دیگه مثلا من ستاره شناس میتونستم با یه ستاره شناس دیگه یه جای دیگه دنیا صحبت بکنم. هیچ وقت این اتفاق نمیتونست به تو این شکل بیفته. ما همه فقط میتونستن برن تو این سامیت ها تو جای مختلف دنیا دور هم جمع بشن، ولی اینکه همزمان و ایسینک بتونه این کامیونیکیشن اتفاق بیفته با ظهور اینترنت بود. ولی کامیونیتی در واقع اینه. و چرا مهمه؟ به خاطر اینکه کامیونیتی یکی از بزرگترین نیازهای بشر رو بهش میده، و اون سنس نیاز به تعلقه. یعنی تو این همین الان نگاه بکنی، مثلا ما موقعی که ایران بودیم هممون بخشی از کامیونیتی استارتاپی بودیم، ما خودمون رو متعلق به اون میدونیم و به نوعی حتی تعیین کننده هویت تو، تعیین میکنی که به کدوم کامیونیتی تعلق داری. و این در واقع مفهوم کامیونیتیه. این حالا اگه جواب سوالتو داد برگردم به این که اصلا چی شد که، یعنی چون ترایب هم اصلا موضوع کامیونیتیه.
آره.
ولی ما فهمیدیم که اوکی این تو چوری که این بازار رو خوندن، اوکی این پس یه مفهومیه به نام کامیونیتی پلتفرم ها که سابقه گذشته شد دیدیم، بی بی اس ها رو دیدیم، اِوولوشنی که فروم ها توی WWW در واقع ایجاد کردن، و بعد از اون در واقع وب 2 که تو وب 2.0 و در واقع وب 2 ورود فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و این که اصلا همه چی شروع کرد کانسالیدیت شدن و همه چی اومد با هم ترکیب شدن. یعنی از این همه فروم هایی که به صورت متنوع پخش بود، یهو همه جا برگشت مثلا به فیسبوک، برگشت به توییتر، برگشت به اینستاگرام. این شرکت، این در واقع اینا تونستن همه رو دور هم جمع بکنن با یه پروداکت خوب و با یه محصول خوبی که به بازار دادن. و بعد می دیدیم که اوکی این مفهوم ارتباط، ایجاد بستری برای متصل کردن مشتریان به هم، هم از همون دوره فروم ها شکل گرفته بود. یعنی یه عالمه فروم بودن، تو می تونستی بری تو فروم علاقمندان به خودروی مثلا شاسی بلند جیپ و مثلا تو دنیای یه عالمه فرما بودن که بعد خیلی از اینا مهاجرت کردن رفتن روی همین پلتفرم‌های مثل فیسبوک گروپ ها و اینها، ولی دیدیم که همچنان برند ها براشون مهم هستش که یه بستری رو ایجاد بکنن که زیر نظر خودشون باشه که همچنان بتونه اون تجربه اتصال مشتریان به هم رو بده. و فوایدی که از این ماجرا میگیرن، این همش تو تحقیقات بازار ما بود، تو بسته به اینکه کاربرد اون کامیونیتی آنلاین چی هست متفاوت بود. مثلا شما میتونی یه کامیونیتی رو بزنی به خاطر اینکه میخوای مشتریانت بتونن جواب سوالای همدیگر رو بدن، تو بتونی هزینه پشتیبانی تو بیاری پایین، برای اینکه مشتری میتونه بره بگه شما چه جوری از این محصول دارین استفاده میکنی. بله بله. الان هست دیگه، شما مثلا میتونی بری تو آیفون یه سوالی داری بری تو کامیونیتی اپل بپرسی و جوابش رو پیدا بکنی. و من یه عده از اون نظر استفاده میکنن، یه عده عنوان ابزار بازاریابی استفاده میکنن، چون محتوایی که توسط اون افرادی که عضو اون کامیونیتی ان تولید میکردن، چون توسط موتورهای جستجو پیدا میشده، تو میتونستی یه سوالو بپرسی که مثلا من چیکار بکنم اگه تو خواب خور و پف بکنم، و بری تو سایت فروشنده یه محصولی که مرتبط به اونه و اون سوال جوابو بخونی. برای من این به عنوان یه استراتژی بازاریابی بالای فانل بازاریابیشون از این طریق میساختن. خلاصه میخوام سرتو در نیارم، چون نمیخوام راجع به خود محصول اونقدر صحبت بکنم، ولی دیدیم این یه محصولیه که تو دنیا وجود داره، پس ما خیلی همچین کار عجیب غریبی نمیکنیم و این ساین خوبیه. معمولا تو وقتی یه چیزی هست و آدم ها یه جایی یه پولی دارن میدن، یعنی یه نیازی وجود داره براش.
دقیقاً.
و ما گفتیم که اوکی پس اینو وبسایتشو بزنیم، و وبسایت ترایبو فکر کنم سپتامبر 2018 بود که آوردیم بالا. یه دونه فرم ریکوست دمو هم گذاشتیم، خیلی محصولی هم همچین نداشتیم دیگه، فقط این محصول چیزی بود که زبونش هم حتی هنوز انگلیسی نشده بود و برای بازار فارسی زبانان دنیا طراحی شده بودش. ولی شروع کردیم یکم اول از همه حالت آوتریچ و در واقع تماس با شرکت‌های بیرونی، و من فرض کنم که من مثلا اینجوری بودم که اوکی پس من نقشی که الان تو این مجموعه میتونم ایفا بکنم مهمترینش فروشه، برای که ما باید این محصول نهایتاً مشتری داشته باشه. سهیل کار طراحی، سیاوش کار ساخت، ما باید بفروشم اینو. و اولش خیلی سعی کردم که مثلا با شرکت‌های مختلف تماس بگیرم، خیلی بهش میگن اوت باوند، در واقع تو باید بتونی بری به سمت شرکت ها و فعال به شرکت ها بفروشی. خیلی خیلی سخت بود، و برای من اصلا کلا این تجربه هم که مثلا من تا حالا محصولی تو خارج به انگلیسی به کسی محصول نفروخته بودم. آره مثلا انگلیسی حرف میزدم، ولی از سیلز چی و شروع کردم. خب خیلی رو سیلز خوندن و این که اصلا سیلز چجوری اتفاق میفته، چجوری تو فانل سیلز تو میسازی، و واقعا باور نکردنیه که چقدر محتوا وجود داره. برای اینکه ما هنوز با آموزش بعضن به مفهوم سنتی آموزش نگاه میکنیم، فکر میکنیم برای اینکه تو یاد بگیری باید بری دانشگاه، باید بری ورکشاپ. مثلا اینقدر چیزی که من آنلاین یاد گرفتم از خوندن بلاگ و نمیدونم دیدن یوتیوب ویدیو، تمام این چیزا واقعا برای من حیرت انگیز بود. و من خب خیلی روی این چیزا میخوندم تا اینکه ما شروع کردیم یه مقدار روی کانال‌های مختلف تبلیغ کردن، و دنبال این بودیم که اوکی این آوتباونده اوکیه، من میتونم تماس بگیرم با شرکت‌ها، ولی شروع کنیم یه مقدار کسایی که دنبال یه همچین چیزایی هستن رو بکشیم توی وبسایتمون. و شروع کردیم گوگل ادز گذاشتیم، رفتیم توی سری سایت‌ها که در واقع برای مقایسه نرم افزارها با هم بود، اونجاها خودمون رو شروع کردیم پروموت کردن، و به طور حیرت انگیزی شروع کردن آدما این فرم درخواست دمو رو پر کردن، و ما در واقع باشون تماس رو شروع کردیم، ایمیل ها رو جواب دادن، و خیلی هم فرایند یاد گرفتیم که بعدا این فرنده چجوری باید اتومات بشه، ولی اصلا اولش اتومات نبود. طرف فقط یه فرم ریکوست دمو پر میکرد، به ما یه ایمیل میومد، بعد ما تماس میگرفتیم با طرف. ولی خیلی اتفاق خوبی افتاد، و این باعث شد که من مثلا توی یک بازه فرض کن 3 ماهه با 100 تا مشتری مختلفی که هر کدومشون ثبت نام کرده بودن که یه دمویی ببینن، چون سهیل هم خوراکش مارکتینگه، یعنی مثلا یه چیزی درست کرده بود که مثلا ما اصلا اینا رو نداشتیم، ولی یه جوری ما اینو ارائه کرده بودیم با اسکرین شات و اینا که بابا اینجا پشت چه خبره به شما هم نمیذاریم این محصول رو ببینین، بعد درخواست دمو بکنین ما ببینیم مثلا شما کی هستین. خلاصه یه بخشی از خالی بندی رو ما اونجا داشتیم. ولی این فرم ریکوست دمو که باز میشد باعث میشد ما بتونیم از این مشتری سوال بپرسیم، شما دقیقا دنبال چی هستین، شما کین، مدیر کدوم بخشین، برای اینکه ما بتونیم پروفایل این کیس این بابا کیه که دنبال یه همچین نیازیه، و همش سعی میکنیم پروفایل طرف رو بفهمیم. بعدا میفهمیم که اوکی اینا یا مثلا مدیر محصولن یا مدیر منابع، مثلا یا مدیر بازاریابی هن یا مدیر پشتیبانی شرکت هن. اوکی سایز این شرکت ها چقدره؟ این شرکت ها کوچیکن، شرکت ها متوسطن، شرکت ها... و تو شروع میکنی کم کم پروفایل رو میسازی، باز رقبامون رو هی نگاه میکردیم. این یه فرآیند خیلی جالبی بود که ما اون موقع داشتیم برای اینکه اصلا بفهمیم این بازار چه خبره توش، این رو تیم می‌کردیم، کاستمر
دیسکاوری در واقع می‌کردیم. درست
کاملا کاستمر دیسکاوری. آره دقیقاً همین چیزی که به عنوان کشف مشتری توی استارتاپ ها میگیم تو مراحل اولیه باید انجام بشه، ما هم به معنی واقعی داشتیم اون رو فرایند طی میکردیم و خیلی هم جالب بود برای اینکه مثلا میدیدیم اوه مثلا این یارو یه نفره میگه من میخوام یه استارتاپ بزنم، میخوام کامیونیتی بسازم، این یکی یه شرکت 300 نفریه، این یکی یه شرکت مولتی نشنال فرانسویه، مثلا ما هم میدیم که ما که نمیتونیم به همه اینا بفروشیم، ولی خلاصه هر کیم هر چی میگفت میگفتیم داریم برای که ببینیم که چی کار بکنیم دیگه. ولی شروع کردیم، چند تا مشتری گرفتیم، اولین مشتری هم که، ولی یه چیزی برای من خیلی مهم بود و اونم این بود که اینجا اگه من بخوام یه کسب و کار بزنم توش جریان نقدینگی از همه مهمتره. یعنی من خیلی فکر میکردم که اوکی مثلا یه سوشال نتورکی که بره رشد بکنه، گروث رو برداری ببری مثلا پیش سرمایه گذار و اینا، ولی یه در واقع به این نتیجه رسیدم که نه، این باید بتونه بوت استرپ بکنه. برای اینکه تو بتونی بوت استرپ بکنی باید پول در بیاری، برای اینکه بتونی از همون ابتدا خودت پول خودت رو در بیاری باید بفروشی از همون ابتدا. این مدل کسب و کارهای موفقی هستن که با این شروع نمیشن، ولی ما با از این روی کرد استفاده کردیم و گفتیم برامون مهمه که بتونیم 6 ماه اول رو، خب برای این نه حقوقی برمی داشتیم از شرکت، نه درآمدی داشتیم، ولی شروع کردیم در واقع از خودمونم پرایسینگ ساختن. پرایسینگمون رو الان نگاه می‌کنم با اون زمان خیلی قیمت‌گذاریمون هم تفاوت کرده، ولی میگفتیم آره شما به ازای مثلا 100,000 تا مشتری مثلا اینقدر پرداخت می‌کنین به ما، ولی ابتدا تمرکزمون رو گذاشتیم، مبلغ گذاشتیم اینقدر بالا که تعداد مشتری‌های زیادی نیاد که سطح انتظار بالایی دارن، آدم مشتری کمی بیان که ما بفهمیم چی می‌خوان بریم اون رو بزنیم. من یادم اولین مثلا قراردادی که ما بستیم، میگم فقط کاری که انجام دادیم اینه که مطمئن شدیم این ورژن انگلیسیش مثلا یه کانسیستنسی داره با اینکه یه جایش مثلا همچنان درب و داغون بود، ولی این دمو رو دادیم. اولش هم یه شرکت معروفی بود که در واقع فرانسوی بود و برای آفیسشون توی هند می‌خواستن اینو بخرن. مثلا برای من خیلی جالبم بود که مثلا ما اینجا نشستیم از یه شرکت فرانسوی داره تو مارکت هند، مثلا برای من این چیز اصلا عجیب بود، تو بازار ایران من همچین چیزی تجربه نکرده بودم که تو تورنتو نشستی با مشتری تو فرانسه داری حرف می‌زنی برای اینکه تو بازار هند مثلا پیاده سازی شه این نرم افزار. ولی مثلا ما اومدیم اوایل قرار داد مثلا به خیال خودمون داشتیم بازار انترپرایز رو هدف می‌گرفتیم و می‌گفتیم که اوکی ما می‌خوایم به شرکت‌های بزرگ بفروشیم برای اینکه بتونیم بوت استرپ کنیم، مثلا این محصول رو بسازیمش. ولی خلاصه این دموها رو دادیم و جاهایی که راه داشت که یکم قلوف بکنیم هم کردیم در حدی که مشکلات حقوقی ایجاد نکنه، ولی تونستیم مثلا این قرارداد رو با ارزش فکر کنم مثلا 40,000 دلار تو سال که مثلا چیز خیلی زیادی برای بازار انترپرایز و بازار چیز نیستش، ولی تونستیم این قرارداد رو ببندیم و این شد اولین مشتری ما. و ما اصلا همش اوایلش دیگه اصلا انگار چیز دیگه، انگار کارمند اونایم، فقط همش با اینا پای تماس بودیم، شما چی میخواین، این چه جوری کار میکنه، که وقتی برگردم به گذشته یه مقداریش هم اشتباه بوده. یعنی این روی کرده ما اگر چه میگم همیشه تو با یه عالمه متغیر مواجهی، اینجوری نیست که خیلی برنامه راستوریستی رو بتونی بری جلو. مثلا ما بعد مطمئن میشدیم کش فلو داریم، پس بنابراین بعد به اینا خدمت میکردیم، از اون طرف بعد مطمئن میشدیم اینا اثر انگشتشون تو محصول ما بیش از یه حدی نباشه، برای اینکه دیگه میشه اصلا یه محصول برای این شرکت
کاستمایز اونا میشه،
میشه کاستمایز اونا. همش در حال این بودیم که
اوور کاستمایز نمیشه،
دقیقاً ما همش دنبال این بودیم که بتونیم اینو این تعادل رو بتونیم حفظ بکنیم. ولی تجربه جالبی بود و بعد شروع کردیم محصول رو ساختن بر اساس بازخوردی که از اینا میگرفتیم و این فرم هم همینجوری کار میکرد. کار من این بود که هر روز، یعنی توی نقطه من روزی 20 تا دمو داشتم، مثلا دیگه کف میکرد دهنم، دیگه اصلا دهنم خشک میشد از این، مثلا این تماسه هنوز این مشتری تمام نشده بود، اون یکی جلسه شروع شده بود و این توی این سیستم بوکینگ هم وصلش کرده بودیم به یه سیستمی به نام کلندلی که اینا همینجوری هی میتونستن بوک بکنن. مثلا بینش جای نفسم بلد نبودم بذارم، از این میتینگ به اون میتینگ همش ما داشتیم میفروختیم. خلاصه سر شما رو بخوام درد نیارم، این چوری کرد، این بوت استرپ ما رو اوورد رو جایی که مثلا چون ما اینا رو به عنوان متریکی به نام monthly recurring revenue یا درآمد تکرارپذیر ماهانه که در واقع طبق این قرار دادی که ما میبستیم، گفتیم ما که این استفاده از این نرم افزار ماهی $1,000 پولشه. سیم جایی که 5-6 تا مشتری داشتیم که اینا هر کدوم ماهی مثلا 1,000 تا انگار پرداخت میکردن، حالا بعضیشون قراردادشون سالانه بود سالانه پرداخت میکردن، ولی این کش فلو مهم بود چون مثلا کم کم هم باعث شد که ما شروع کنیم $2,000 از شرکت حقوق بگیریم و زندگیمون هم بچرخونیم. از این طرف هم باعث میشد که ما بتونیم بفهمیم مشتری ها چی میخوان. ولی من فکر کنم ما تقریبا به 5-6 هزار دلار درآمد تو ماه رسیدیم. گفتیم که اوکی خوبه از یه دفتری کار بکنیم و در واقع یه پروگرامی اینجا بود به نام Next Canada و در واقع من یه توی یه رویدادی که مثل حالت میتاپ استارتاپ ها بود دیدم قرفه دارن، دیدم مثلا نزدیک هم هست بخونمونو، توی دقیقه 90 اپلای کردیم و رفتیم مصاحبه و گفتن که اوکی ما بهتون جا میدیم. یعنی پروگرامش پروگرام شتاب دهی نبود، چند تا پروگرام مختلف داشت، ما تو پروگرامی رفتیم که فقط جا میدادن در از این که تو میرفتی تو پروگرامشون و تو رو به عنوان الومنای و فارغ التحصیل برنامهشون در نظر میگرفتن. ما رفتیم و اون استقرار اونجا یه کمکی به ما کرد، ولی تو این مدت یه کاری که میکردیم چند تا کارو خیلی به نظرم خوب بود که انجام دادیم. یک این که شروع کردیم تو همین شبکه آدمای خودمون هی افرادی رو پیدا میکردیم که میرفتیم باشون صحبت میکردیم، مثلا فرض کن وی پی شرکت شاپیفای رو پیدا کردیم رفتیم باش صحبت کردیم راجع به این کار نمیدونم، و اینا همش از طریق ریفرال و از طریق مثلا معرفی برامون محقق میشد. در هر کسی رو پیدا میکردیم باش صحبت میکردیم، بعضیشون حتی مثلا سهیل رو از قبل میشناختن، مثلا سهیل از شبکه قدیمش استفاده کرد و بعضیا رو توی رویدادا میدیدیم باشون. ولی خلاصه اتفاقی افتاد اینه که این همینطور که کار پیش میرفت ما هی اینو میگفتیم که یه مقدار از طریق یه سری افرادی که خارج از سازمانم هستن که بعضیشون حتی پروفایل انجل اینوستور داشتن بعضیشون هم نداشتن، بریم یه تایید بکنیم و مطمئن باشیم که ما بایس هم نیستیم رو این که آقا این یه چیزیه که کار میکنه خوشحالیم و اینا. دیدگاه این افراد رو روی این کسب و کار گرفتن هم برامون مهم بود و به معنی اینکه تقریبا به هولوش فکر کنم 7-8 هزار دلار درآمد ماهانه رسیده بودیم. خب هزینه هم داشتیم که سرور رو نمیدونم سقدم سیاوش داشت میساخت، سهیل مثلا تو کار طراحی بود و بعد فکر کن که هر کدوم اینا تازه یه سری کارهای دیگه هم داشتن که بعد انجام میدادن که کارهای مهاجرتیشون بود نمیدونم زندگی‌ها بعد میچرخید. خیلی خیلی با شرایط واقعا سختی اون
همین عمال. سه نفر بودین محسن جان تو شروع کار؟
بله سه نفر بودیم، بعد دو نفر بهمون اضافه شدن شدیم 5 نفر که مثلا ما اولین مثلا یادمه که برای مارکتینگ می‌خواستیم یه نفر رو بگیریم، ما شروع کردیم روی وبسایتی به نام angel.co فرصت شغلی رو گذاشتیم و یه نفر از هند در واقع درخواست داد که خیلی هم جالبه الان تورنتو اون فرد، ولی یه فردی بود که اقامت کانادا داشت دنبال فرصت کار کردن تو کانادا بود، ما به عنوان استارتاپ اولین شغل اونو گذاشته بودیم و واقعا نجم. یه آدم خیلی نابغه و باحال، یعنی الان جزء افراد اصلی شرکتمونه. ولی جالبه که مثلا یه استوریای اینطوری اتفاق میفته، یه داستانای اینطوری اتفاق میفته که یه نفر توی هند برای شغل توی اینجا اپلای میکنه و شروع کرد 3 ماه هم از همونجا کار کرد. یعنی ما اصلا پول نداشتیم بدیم، ما گفتیم آقا نه یا اینجا ما همونجا که هستی خوبه، ما چون اینقدر بیشتر پول نداریم یکم اوضاعمون بهتر شد مثلا برنامه اینو بذار که بیای اینجا، چون مثلا میومد اینجا حقوقش مثلا 10 برابر میشد. ما برای اینکه مطمئن بشیم بیرون میتونیم از یه تعدادم مهر تایید بگیریم، گفتیم بریم سعی کنیم از یه تعداد انجل اینوستر روی شرایط یه جذب سرمایه کوچیکی رو انجام بدیم و یه به قول معروف یه راندی از این فرشتگان سرمایه گذاری که با بالهاشون در آسمان خلاصه دارن بال میزنن تا به استارتاپ ها پول بدن. نه اینقدر این شکلی نبودش، ولی رفتیم با کلی آدم صحبت کردیم، نهایتا میخواستیم در هدفمون اومد که $200,000 از آدم ها پول بگیریم. ما مثلا تونستیم مدیر محصول قدیم فیسبوک که باز اونو سهل میشناخت، مثلا وی پی شاپیفای، تمام جنرال منیجر شاپیفای و پیش چند تا هم رفتیم که گفتن نه مثلا شرایط سرمایه‌گذاریتون خوب نیست، رو والویشن کنار نیومدیم. مثلا طرف گفته شو که من سرمایه‌گذاری می‌کنم نمیدونم برای 15% سهام می‌خوام 10% سهام می‌خوام. ما می‌خواستیم مطمئن شیم از یه متد استانداردی استفاده می‌کنیم، متدی هم که می‌خواستیم انجام بدیم در واقع گرفتن سرمایه در قالب وام قابل تبدیل به سهام بود که convertible note، و می‌خواستیم که یه کپی هم داشته باشه بدون بهره هم باشه، یه کپی هم داشته باشه که مثلا اگر که راند بعدی جذب سرمایه روی ارزش بالاتری اتفاق افتاد، اون قبلی ها یه تخفیفی در واقع روی این که زود ریسک کردن بتونن بردارن. به هدف 200,000 تا نرسیدیم، 150 تا ولی تونستیم جذب کنیم.
این مال کیه محسن؟
این مال ما سپتامبر 2018 مثلا شرکت رو ثبتش کرده بودیم و کار رو انداختیم، اوایل 2019 محصول رو شروع کردیم بازاریابی، مثلا مارچ و آوریل 3-4 ماه بعد از اینکه محصول رو فرستادیم تو بازار، با همون درآمد 5,000 تا 8,000 تا ما تو ماه این رو جذب کردیم از اینا، که مثلا برای یه استارتاپی که تو مدل ساسه خیلی درآمد بالایی نیست، ولی اینجور هم نیست که صفر بودیم، اینکه ما برامون مهم بود با صفر نریم پیش سرمایه گذار، چون درسته. با صفر رفتن پیش سرمایه گذار دستت خیلی پایینه، دقیقا اینجا میگیم آقا یه عده‌ای هستن که مخشون کار نمیکنه به ما پول میدن دیگه، باز این خودش یه نشونه است. ولی این اتفاق خلاصه به این شکل افتاد که ما تونستیم اون 150 تا رو، یه عده‌شون هم مثلا فک و فامیل بودن، یعنی مثلا میشناختیم، مثلا طرف رو ایتالیا خیلی وقت زندگی میکرد، مثلا فامیل یکی از بچه‌ها بود، مثلا اون یکم پول گذاشت، ولی پولا خورد بود، اون پولا خورد بود. و ما
چند نفر بودن جمعاً؟
جمعاً 7 نفر، 6 نفر،
ماشاءالله
6 نفر. آره اینجا اصلا کپ تیبل ما الان خیلی شلوغه، ما الان توی ترکیب سهام داریم 60 تا مجموعه هستن، یعنی اصلا این مثل آره یعنی مقدار تو ایران من یادمه که
شرکت تعاونیه.
آره نه نیست اینجوری، یعنی این خیلی اوکی. ببین میدونی علتش رو بگم، برای که ما تو ایران اصلا نمیشد این کارو بکنیم، برای که
آره
اصلا قوانین این اینقدر پیچیده بود، یه چیزو باید همه امضا میکردن، اینجا اینجوری نیست، مثلا میتونی یه برگه رو امضا بکنی، ساختار حقوقی یکم فرق میکنه، ولی خیلی طبیعیه که یعنی استارتاپ ها تو همون ابتدا اینقدر انجل بیان توش ورود بکنه. و جالبیش اینه، ببین ما اصلا تو بحث‌های حقوقی ما یه وکیل داشتیم که مثلا به ما معرفی شده بود به عنوان کسی که حوزه استارتاپ ها رو میفهمه و اصلا کارش اینه که فقط با استارتاپ ها کار میکنه. ما فقط به این میگفتیم آقا این شرایط، اینا هم لیست سرمایه گذاراست، اینم ترمیه که باهاشون بستیم، اصلا دیگه اون قرارداد آماده میکرد براشون میفرستاد، بله خب ما هم شارژ میکرد، ولی بعدم اینا وکیلاشون زرنگن، اون ابتدا ازت شارژت نمیکنن، میذارن میرسی به یه راوند درست حسابی، همچین یه تیکه‌ای رو برمیدارن میبرن، یعنی مدل کسب و کاری این وکلا هم اینجوریه، یعنی اولش میفهمن که بعد به استارتاپ های سرویسایی رو رایگان یکم بدن یا خیلی پول نگیرن، مثلا ثبت شرکت رو این نصف بقیه میگرفت، ولی دیگه خب مثلا یه تراکنش کلی از ما پول گرفت،
آلودت کرده بود و دیگه میدونست که بیزینسش رو میشناخت. آره
قاعدتا ما می‌خواستیم با یک کسی که این کار از کار بکنیم، نمی‌خواستیم بریم با یک کسی که ارزونه کار بکنیم، رفتیم با یک کسی که حرفه‌ایه ولی میفهمه که اوکی ما بعداً ممکنه بهش ارزش اصلی رو بدیم، با اون کار کردیم.
درسته. خب
اون جذب سرمایه انجام شد، اصلا هم نمیدونم من یادت دارم فکر کنم اینجوری دارم تعریف میکنم، انگار گل و بلبل بوده، اصلا هی میگم میخوام گل و بلبل هم نباشه دهنه
واقعا. تا 6 نفر پول گرفتی، یعنی کل این فرآیند 6 بار تکرار شده، من تنم میلرزه.
آره
وقتی
آره.
میشنوم اینو
و همش اید از این کافه به اون کافه، آقا اینو ببین این پرزنتیشن، این مشکل داره، رقباتونو خوب نمیشناسین، نمیدونم از همین فیدبک هایی که ما دیروز به بقیه میدادیم حالا اینو به ما میدن، مثلا به این دنیا رو ببین، ما خودمون میشستیم اینا رو به استارتاپ ها میگفت. ولی خلاصه جالب بود و ما اون جذب سرمایه باعث شد که بتونیم شروع کنیم اون استخداما رو انجام بدیم، ولی اینقدر این کش فلو برای ما مهم بود و من نمیدونم مردم چرا این محصول رو میخریدن، یعنی این محصول انقدر هنوز به نظر ما شرمنده بودیم، یعنی و باز اینم باز برمیگرده به این چیزایی که قبلا هم میخونیم ولی الان باز تجربهش خیلی برام جالب بود، یعنی تو به عنوان یک کارآفرین باید خجالت کشیده باشی از محصولت وقتی این تو بازاره، نه اینکه وای من وایسم اینو یه کاریش بکنم که خیلی کامل بشه. یعنی یه جایی میگفتیم برای چی این خرید، از خودمون صادقانه میپرسیدیم این چی دید که خرید، و واقعا ولی این فرصت ایجاد شد که ما شروع کنیم یه مقدار استخدام کردن، ولی این موجی جریان نقدینگی یه جوری شد که ما تا راند بعدی جالبه که 100,000 تا از اون پول همچنان تو حساب مونده بود، با اینکه ما از تقریبا مارچ و اپریل 2019 تا راند بعدیمون 1 سال و 2 ماه گذشت، و یک سال و دو سه ماه گذشت تا ما راند بعدی سرمایه گذاری رو جذب کنیم. ولی خب این مارکتینگمون خیلی پسر زرنگی بود، یعنی وقتی ما بهش گفتیم و در واقع ماه 56 میلادی بود که اومدش از هند اینجا، چون به واسه که جذب سرمایه کردیم گفتیم آقا دیگه پاشو بیا اینجا که دیگه فول تایم با ما کار بکنی. ولی وقتی اومد خب خیلی هم پسر زرنگی بود. یه کار خیلی جالبی که ما کردیم برای اینکه شروع کردیم، دیدیم که از این بازار انترپرایز خیلی بازار جالبی نیست که تو فقط بری به شرکت‌های بزرگ بفروشی، بهتره اینو تبدیل به یه محصولی بکنی. تو بهش میگن product led growth، یعنی در واقع تو رشد رو از طریق محصولت محقق میکنی، توی سیکلای سنتی فروش قرار نمیگیری که به سازمان‌های بزرگ بفروشی. نه اینکه اون غلطه ها، ما می‌خواستیم از این متد استفاده کنیم. مثلا تو اگه اسلک رو نگاه بکنی، اسلک هم آی بی ام استفاده میکنه، هم یه استارتاپ خیلی کوچیک استفاده میکنه از اون ابزار برای مثلا کامیونیکیشن و ارتباطات. این تفکرمون بود که ما می‌خوایم بتونیم در واقع product led growth و رشد در نهادینه در محصول بسازیم و این محصول رو بتونیم به بازار افقی ارائه بکنیم، به جای اینکه فقط به یه بازار عمودی خاص و ورتیکال و یه نیش خاص خیلی بخوایم بریم که بگیم شرکت‌های بالای 500 نفر مثلا. گفتیم ما بازار مید مارکت و بازار وسط، اندازه وسط که شرکت‌های مثلا کوچک و متوسط حساب میشن، هم خیلی میتونن از این محصول استفاده بکنن و تعدادشون به مراتب بیشتره.
حامی این قسمت از پادکست در صبح اکسیره. اکسیر سایت و اپلیکیشن بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. با اکسیر میتونین از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع بشین، با روش‌های امن و ساده شروع به خرید و فروش کنین و استارت کسب درآمد رو بزنین. اکسیر برای کاربرای فعالش تخفیف و امتیازات ویژه‌ای هم در نظر گرفته. برای شروع به سایت exir.io سر بزنین. exir.io
محسن، خیلی فکر میکنم فروش به لوکال نالج و دانشی که تو از اون محیط داری وابسته است و فکر میکنم تو لوکال نالج نداشتی و این فروش اتفاق افتاد. اینا از مطالعه به دست اومد، از منتورشیپ به دست اومد، یا مثلا بر اساس تجربه بود؟
ما به بازار فقط خود کانادا که نمیفروختیم، بنابراین ما این دموهایی که میگرفتیم از جاهای مختلف بود. ولی این قرار نهایتا تو بعد یه قراردادی با مشتریانت ببندی و این قراردادم خیلی مهمه. یعنی یه کاری که من مثلا بعضا دیدم یه عده‌ای خوردن توش زمین اینه که خرج وکیل نکردن. مثلا ما این قراردادو چرا میرفتیم رقیبمون رو پیدا میکردیم، قراردادش رو نگاه میکردیم، اون یکی رو نگاه میکردیم، نهایتاً چند تا رو به عنوان نمونه نگاه میکردیم، بعد میگفتیم آکی وکیل تو بشین یه چیزی برای ما بنویس که این مخصوص ما باشه، اینا هم نگرانی های ماست. مثلا کنسل کردن قرارداد چی میشه، نمیدونم اگه دیتای بریچ بکنه و داده در بره یا مثلا هک بشیم چه، اینا رو شروع کردیم کم کم یاد گرفتیم. ولی همش پرسجوه. آره، یعنی پرسجو. میگم اینجا باز یکی از چیزایی که من توی کانتکست اینجا و محیط اینجا با محیط ایران مقایسه میکنم اینه که اینجا دسترسی به متخصصین خیلی فراوانتره نسبت به داخل ایران. بخاطر اینکه چطور میتونی بری پیش حسابداره خیلی خبره، راحت در دسترس ترن، نمیگم تو ایران نیست، در دسترس ترن. یعنی اونایی که خبرن خیلی برای شرکت‌های گرون و مثلا توی بازار خاصن تو ایران، ولی اینجا خیلی در دسترسش بیشتر بود برای ما. خلاصه ما این شرکت به این شکل محصولش رفت تو بازار و ما یه کار دیگه ای که کردیم یه وبسایتی بود مثل تخفیفان و نتبرگ ولی برای محصولات غیر فیزیکی و ما یه دیل لایف تایمی گذاشتیم چون می‌خواستیم از بازار انترپرایز بیایم به سمت بازاری که شرکت‌های کوچیک‌تر رو هدف قرار بدیم که هر کسی بتونه بخره. گفتیم بعد بره زیر بار فشار ببینیم چه خبره. اینو خودمون مدیر بازاریابیمون ایدش رو اوورد و گفت این خوبه، مثلا ما میایم یه لایف تایم دیلی میدیم که آقا تا ابد میتونید از محصول ما تا وقتی که ما هستیم میتونید استفاده بکنید، ولی این یک پلان خاصه دیگه، این چیزا رو نداره، اینو داره. یه پلانی رو کاستومایز کردیم به عنوان لایف تایم دیل که یعنی دیل ابدی ارائه میدی، یه بارم طرف بیشتر پول نمیده. ولی این یه خوبی که داشت این که یهو یه عالمه بازخورد رو برای ما میآورد، چون آدمو شروع میکردن، چون محصولمون دیگه آماده شده بود، رسید به نقطه‌ای که طرف میتونه سلف سرویس و برای به خودش به تنهایی باش کار بکنه، احتیاج نداشت که یه نفر دستشو بگیره تو محصول ببره که طرف بفهمه چه خبر. و اون یهو باعث شد که مثلا من یادم جزء دیلای موفقشون هم دستبندی کردن، مثلا ما 5000 تا فروختیم. این اولا یه جریان نقدینگی خوب آورد توی شرکت که یهو یه پولی هم اومد دست ما. اتفاقا این باعث شد که ما تا رانده بعدی همچنان پولمون و سرمایه گذاریمون هم استفاده نکرده باشیم کامل، ولی تعهدم ایجاد کرده. یعنی خیلی تجربه عالی نبود، چون بعدش هنوز مثلا هنوزم بعد بهشون یه سری خدمت بکنیم، ولی اینجوری بود که اون ابتدا یه همچین کاری کار خوبی بود به نظر ما که بتونه به ما بازخوردهای مناسبی رو بده. ما این بازخوردها رو گرفتیم و بعد شروع کردیم قیمت هامون رو بر این اساس هی تغییر دادن، تا اینکه ما دیگه فکر کنم نزدیک های ماه تابستون سال 2020 ما تونستیم جذب سرمایه انجام بدیم از سرمایه گذارامون، و اتفاقا هم خورد به زمان کرونا، خورد به زمان کووید. و تو دوره کرونا یه شانسی که ما آوردیم، تو معمولا وقتی میخوای جذب سرمایه انجام بدی به طور سنتی باید پا میشدی میرفتی دیگه، پا میشدی میرفتی جلسه با سرمایه گذارا، و خب این و همشون یه جا نیستن. تو در مورد سرمایه گذار صحبت میکنی، یکی تو این ایالته، یکی تو اون ایالته، یکی تو این شهره، یکی تو اون شهره، و اینا اصولا به طور سنتی انتظارشون اینه که تو رو ببیننت تا باهات توافقی رو انجام بدن. ما خیلی خوششانس بودیم که خوردیم تو دوره کرونا برای جذب سرمایه، و این باعث شد که ما مثلا من یادم به سیاوش چون جلساتو میگرفت مثلا تو یه روز 5 تا سرمایه گذار رو میشد دید، و این اتفاق معمولا تو حالت عادی نمیتونه بیافته، تو همچین توانایی نداری. مثلا من یادم مثلا بابا میگفتن این میخوای جذب سرمایه کنی، یه بلیت میگیری پا میشی میری مثلا سان فرانسیسکو، مثلا یه ماه میشینی تو ایر بی ام بی هم میخوابی، از این دفتر به اون دفتر بعد بریم. ما برای اون اتفاق نیفتاد و خوش شانس بودیم من از برای من که این جذب سرمایه توی این دوره زمانی برای ما رخ داد.
و این جذب سرمایه‌تون سریز ای بود دیگه، درسته؟
سید بود. نه، ما اون انجل راوند رو به عنوان پریسید، در واقع پریسید و در واقع پیشبذری جذبش کردیم، اون 150 تا رو، و این یکی رو به عنوان سید راوند در واقع. ولی خب این سید راوند
که چقدر بود؟
7.5 میلیون. در واقع تو دو مرحله بود، یه 3.5 میلیون و بعد یه 4 میلیون. جمعاً سید راوندمون 7.5 میلیون بود. ولی چند تا اتفاق افتاده، یکی اینکه کلن والویشن ها توی اینجا هم، یعنی الان یه دهی که مثلا توی ویسیان خبران میگن مثلا والویشن ها خیلی رفته بالا، و تو واقعا هم به لحاظ تاریخی تو بالاترین حدشه والویشن ها، که خیلی هم هی میگن نکنه دوباره اون اتفاقی که تو دوره تو سال 2000 افتاد و توی باعث شد که اون اینترنت بوم در واقع اون حباب، بله حباب دات کام بتره که بابل اون دوره. ولی ما جز مثلا چیزایی بودیم که جز استارتاپ های سید استیج کانادایی حساب شدیم که پول زیادی ریز کردیم، یعنی این مبلغ تیپیکال سید استیج نبود.
نبود.
ولی ما مثلا چند تا کاری که کردیم این که واقعا صبر کردیم، پارتنرهای درست، ریفرالای خیلی خوب، یعنی میگم یه بخش خیلی زیادی از این تلاشایی بود که بچه‌ها کشیدن، سیاوش، سهیل، مثلا ما هم کمک می‌کردیم. ولی واقعا ایجاد یه زمان، ببینو که ما نمیتونستیم وایستیم ببینیم که این جذب سرمایه تا انجام بشه، ولی گفتیم اوکی ما تا آخر جولای اگه جذب شد جذب شد، نشد ما باید پلان بی رو اکزیکیوت بکنیم، پلان بی رو اجرا بکنیم. و واقعا این تحت فشار قرار دادنم خیلی خوب بود. دوتا کار بود ما تو سرمایه گذاری به نظرم خوب انجام دادیم. یکیش این بود که موقع جذب سرمایه تاریخ انقضا برای سرمایه گذارا تو مذاکراتمون تعیین میکردیم، گفتیم تا این تاریخ شما وقت دارید. و این همزمانی این تعدد سرمایه گذارایی که باشون مذاکره کردیم، مثلا یه سرمایه گذار خیلی معروفی که مثلا تو حالت ایدال من گفتم یه همچین آدمی به ما اگه پیشنهاد بده حتما ازش قبول میکنیم، آخر حتی یعنی ما از اون قبول نکردیم، یعنی تو این ریسی که ایجاد شده بود و رقابتی که بین سرمایه گذارا ایجاد شده بود برای سرمایه گذاری، یکی اینکه هم رقابت تعددش خوب بود، دو اینکه زمان بندی خوبه، یعنی مثلا ما گفتیم ما تا آخر هفته دیگه جواب میخوایم رو این، و این باعث میشد که اونا مجبور شن تصمیم بگیرن، وگرنه سرمایه گذار هی دوست داره بره عقب بگه اوکی برای من، منو بذار ریپورت بفرست، بذار برای من گزارش بده.
خیلی رفتار عجیبی بوده محسن، چی بهتون این اعتماد به نفس رو میداد که این کارو بکنید؟ فقط تعدد بود، محصول خوب بود، این بود که مثلا رونیو داشتین، یا مثلا ریسک کردین، قمار کردین؟
نه نه ریسک بود، نه ولی بیشتر از اینکه ریسک بود، صادقانه واقعا ما نمیتونستیم کار دیگه ای بکنیم. ما باید تا آخر جولای میدونستیم پول داریم یا نداریم، میدونی مثلا اگه نداشتیم یه سر... برای اینکه بدترین چیزی بود که خودمون کشیده میشدیم، که مثلا میگفت باشه حالا اینو بفرستین، حالا اونو بفرستین. یعنی میگم یه مقدار این سید راوند ما یه مقدارم شعبده بازی بود، یعنی ما پیچ دک به اینوستورامون ندادیم، یعنی مثلا همه اینوستورا گفتن پیچ دک بدین، یعنی ما پیچ دک ندادیم، گفت آقا این اینجوریه، اینم ادب هم بعد ببین. ولی میخوام یه چیز بگم، تکالیفمون رو انجام داده بودیم. تکالیفمون یعنی چی؟ یعنی تمام عددامون رو داشتیم، حسابداریمون رو دقیق انجام داده بودیم، ما هر سه ماه یه بار یه گزارش به سرمایه‌گذار آماده کرده بودیم برای سرمایه‌گذارهای قبلیمون. ببین وقتی یعنی تو یه پکیجی باید بدی به سرمایه‌گذار وقتی میخواد راستی آزمایید بکنه، اون پکیج رو ما میدونستیم چه. خب یه بخشش هم تجربه بود که تو ایران خب داشتیم، مثلا من
مشقتو نوشته بودی.
آره ولی من فهمیده بودم که تو ایران تو خود میرسی به نقطه سرمایه‌گذاری باید آماده باشی. این آماده بودنه یعنی تمام دفاترت مشخص، پروجکشنات و پیش بینی های مالی تو داری، و اصلا بعضیشون میگفتن اصلا ما تو استارتاپ های استیج پریسید یا مثلا استیج سید اصلا همچین چیزایی نمیبینیم، ولی خب شما اینا رو داشتین و این نکته مثبتی بود برای ما که مثلا ما اینقدر آماده بودیم. ولی اگه بخوام سرتون رو درد نیارم، این دو تا عامل مؤثر بود، یعنی تعدد افراد و ایجاد زمان. اصلا تو هر چیز، تو هر مذاکره ای تو باید یه تاریخی بذاری، وگرنه این چیزی هستش که میگن هر چیزی به اندازه‌ای که وقت بدی بهش طول میکشه. بهش میگن چی؟ امید میدونه. بهش میگن پاس نه اسم خوبی ده. ولی هر چیزی تو هر چقدر وقت بدی طول میکشه. تو اگه بگی آقا من مذاکره، من میخوام سرمایه جذب کنم، سرمایه جذب بکنم چیه؟ من تا جولای فلان، مثلا من تا ماه فلان فرصت دارم سرمایه‌مو جذب بکنم، نکردم بعد برم به پلن دیگه. برای من سرمایه گذارم بعد بدونه که اگه تا اون تاریخ حق داره بیاد، بعد از اون دیگه بعد وایس راند بعدی بیاد. ما سرمایه گذاری داشتیم که تو راند اتفاقا جالبه، بین این از راند قبلیمون تا این یکی راند، ما پیش سرمایه گذارای بومی اینجا رفتیم، کانادایی ها، و اینا مثلا اینجوری بودن که خب ارزش اینقدر، مثلا ما گفتیم آقا این ارزش مثلا تو بازار ما که داریم جهانی میفروشیم، ما که فقط برای یه بازار خاص نیستیم، ولی توانایی ریسک یه سرمایه گذار کانادایی اینقدر بود. میگم آقا من ارزش اینقدر رو قبول میکنم، اگه میخواین من الان اینقدر پول میدم. آماده بود، میگم بریم بنویسیم رو ارزش اینقدر. ولی ما اینجوری بودیم که اوکی ما بنچمارک داریم میکنیم رو بازار جهانی، ارزش بالاتر از اینه، ما هم که الان دستمون زیر ساتورن نیست، پس به اینو گفتیم نه. ولی بعد همینا اومدن ها، ولی کاری که کردیم اینه که رفتیم اون سرمایه گذاری که در واقع نهایتا به عنوان لید اینوستور و سرمایه گذار اصلی گرفتیم، مثل لنگ در واقع لنگر کشتی بقیه رو با خودش کشید. به مثل اینکه گفتیم اینا ارزش اینقدر قبول کردن، همونایی که میگفتن ما بیشتر از این قبول نمی کنیم قبول کردن و در واقع اومدن، چون ما رابطه‌مون هم باهاشون ساخته بودیم، چه گزارش سرمایه گذاری هم میفرستادیم. ولی حالا میگم یه بار حتی شاید خوب باشه سیاوش رو بیارین، چون سیاوش خیلی تمرکز زیادی هم رو اون کار گذاشت و انجامش داد. سیاوش محمودیان رو بیارین یه بار در مورد اون حتی به طور مشخص صحبت بکنین. ولی من نمیخوام کلا بزنمش راجع به فاندریزینگ، چون فاندریزینگ واقعا موفق و مثلا یه عامل اصلی اینکه تو بتونی یه محصول موفق تو بازار ببری نیست، مهمه، برای اینکه تو جریان نقدینگیت به شدت تاثیر میذاره، تو در واقع استخدام ها تاثیر میذاره. ولی خلاصه ما تونستیم جذب بکنیم این رو و سرمایه گذاره خوبی هم اومدن. اینم بگم قبلا که از سرمایه گذاری بریم، یکی از چیزایی که برای من خیلی جالب بود تو اینکه این سرمایه گذاره خوبی که ما تونستیم بگیریم و تفاوتش رو بگم با سرمایه گذار کانادایی و حتی سرمایه گذاری که تو جاهای دیگه دنیا هن. این ریسک خودش یه محصوله، ریسک خودش به عنوان خطر، به عنوان محصول. مثلا تو بیمه رو نگاه بکنی، بیمه کارش خرید ریسکه، ریسک خودش یه محصول. نحوه نگاه سرمایه گذار به ریسک و خطر خیلی مهمه. مثلا من چیزی که برام خیلی جالب بود تو وبسایت همین سرمایه گذارا، هر جا تو بری تو این ویسی ها مثلا نوشته پورتفولیو، ما پورتفولیومون اینه، این شرکتایی که ما روشون اینوست کردیم. دو تا از این سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری خوبن، جالبه که صفحه‌ای دارن به نام آنتی پورتفولیو.
آها،
یعنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که اومدن پیش ما و ما عقلمون نکشید رو اینا اینوست بکنیم و الان اینا مثلا داستانای موفقی تو دنیا ان. ببین سرمایه‌گذاره، حالا من نمی‌خوام وصفش بکنم به آمریکایی، برای اینکه الان تو همه جای دنیا سرمایه‌گذار خوب هست، ولی سرمایه‌گذار خوب با سرمایه‌گذار بد خب اینه که من هزار تا تفاوت داره، ولی میخوام بگم الان حداقل من تو این پروفایل میتونم بگم این سرمایه‌گذار خوب، اینه که وای من اشتباه کردم رو اون نرفتم، ولی اون سرمایه‌گذار اون طرف میگه وای من رو این رفتم، دیدین این یه دونه چقدر موفق شد، حالا اینو بنات میزنتش سر
پیرهن عثمان
خارچه و هی همه جا نشونش میده و آقا وای من چقدر موفقم رو این اینوست کردم، اون مثلا میگه من رو این اینوست نگم. ببین چقدر ببین یه تفاوت نگاه ها، از دست دادن سرمایه‌گذاری توی یه چیز یه استراتژی سرمایه‌گذاریه، اینکه وای من بردم تو این سرمایه‌گذاری کردم، اصلا دو این من میخوام بگم این فقط یه نگاه کوچیک نیست، این یه تفاوت بزرگ تو نگاه اینه که من چقدر ریسک میکنم. آیا تو ناراحتی که روی سری چیز نتونستی اینوست کنی، ایران که خیلی خوشحالی روی چیزی تونستی اینوست بکنی؟ اینو دوست داشتم راجبش صحبت بکنم.
محسن اگر که سرمایه جذب نمی‌کردین پلن بیتون چی بود؟
ببین ما اگه جذب سرمایه رو نمیتونستیم انجام بدیم، برنامه‌مون این بود که وارد بازار اسمال و میدیوم سایز نشیم. ما هدفمون این بود که پس بمونیم و رو کشف ایجاد کشفلو تمرکز کنیم. من رو پرایسینگمون خیلی تاثیر میذاشت، رو اینکه چجوری مارکت میکنیم محصولو خیلی تاثیر داشت. آخرش میخواستیم به سمت اسمال میدیوم سایزا بریم ها، ولی اینجوری بود که این استراتژی یا از راه سرمایه جذب سرمایه میگذره و ما میریم بازار اسمال میدیوم، یا اینکه نه چون نمیتونیم بعد رو این مارکت همچنان وایسیم تا کشفلو بسازیم، وقتی جذب سرمایه کردیم به این سمت داریم. یعنی تغییرش تو استراتژی اینجوری ترجمه میشد برای ما و مثلا واسه میخواستیم تکلیف خودمون رو بدونیم آقا ما این وره بازاریم یا اون وره بازاریم، و این یه بخشش به اینجوری بود که چقدر پول داریم. اگه پول داشتیم این وره بازار بودیم، اگه پول نداشتیم بعد اون وره بازار بودیم. ما هی بعد این سکان رو هی بر اساس این جابجا میکردیم.
مرسی امید جان.
آره الان چند نفرین مثلا؟
ما الان تقریبا 42-43 نفریم.
42 نفر خسای بزرگ شدیم. و حالا چون خیلی هم وقت ما محدود، ما خیلی دوست داشتیم مفصل صحبت کنیم، مثلا یه چند تا از چالشایی که حالا غیر از داستان سرمایه گذاری شد تو چالشای عملیاتی، چیزایی که به نظرت خود خاص بوده و در واقع درس آموخته داره و انتقال تجربه داره چیا بود، یا ریسکایی که کردین، یا حالا خیلی جذاب بود همیناش هم که گفتی، ولی تو در ادامه مثلا تو عملیاتتون، تو استخدامتون، تو رشدتون اینا مثلا چه چیزای بولدی هست که بخوای انتقال بدی؟
اشتباه که خیلی زیاد ما همش داریم اشتباه میکنیم، هی واقعا نگاه میکنیم که اوه اینو چه بد زدیم، برمیگردیم به گذشته مثلا. ولی من چند تا چیزو میخوام بگم. یکی این که تمرکز تیم بنیانگذار روی محصول هیچ‌وقت نباید واگذاری بشه به تیم‌های داخل شرکت. یعنی یه تیم بنیانگذار باید همیشه سوار محصولش باشه و تو هر لایه یا یعنی مثلا بنیانگذار فنی باید دقیقا بدونه تک داره چه جوری پیاده سازی میکنه، بنیانگذار مثلا عملیاتی باید بدونه چه جوری، ولی یه جایی مثلا تو ممکنه بگی اوکی من الان از این نقطه عبور کردم میتونم دستم از پشت محصول بردارم. این کارو نباید بکنیم. ولی ما یکی از اشتباهاتی که کردیم اینه که بعد از جذب سرمایه یکم دستمون از پشت محصول برداشتیم، ولی الان حلش کردیم ما، ولی یکی از اشتباهاتی بود. یعنی فول تمرکز بنیانگذار روی محصول باشه. دو اینکه یه جاهایی چون هم شروع کردیم تیم رو ریموت ساختیم، چون خوردیم ما شدیم نسل شرکتایی که تو کووید در واقع ظاهر شدن دیگه تو اون بازه 2-3 ساله، و ما شرکت کامل ریموت زدیم، استخدامای ریموت هم خیلی انجام دادیم دیگه، مثلا آدم تو اروپا گرفتیم، آدم تو فیلیپین گرفتیم، جای مختلف گرفتیم، یکم برای ما تجربه جدیدی بود این هایرینگ، و ما دیر فهمیدیم که این میله کیفیت آدم با باید کجا باشه، ما باید دنبال چه جور آدم با کیفیتی بگردیم. اونم علت چی بود که تو این بازار به اندازه کافی با آدم ها کار نکرده بودیم که بدونیم آدم با کیفیت کجا میشینه، و این باعث شد که استخدامای اشتباه انجام بدیم، بعضیشون رو زود باهاشون قطع رابطه کردیم، بعضیشون رو دیر باهاشون قطع رابطه کردیم. ولی همه چی توی محصول این تیپی همه چی راجع به کیفیت آدماست، کیفیت آدماست. این کیفیت یه بخشش از فنیه، یه بخش هم اینه که چقدر احساس مالکیت داره، چقدر براش موفقیت این کسب و کار مهمه، چقدر کالچورالی و فرهنگی فیت سازمانته، همه اینا کنار هم برای ما طول کشید. من نمیگم هنوز ما یادش گرفتیم، ولی یه عالم اشتباه کردیم که از اونها یه سری چیزها رو یاد گرفتیم که داره کمک میکنه چجوری بعد استخدامای بهتر انجام بدیم. اشتباه سوم هم این بود که توی یه جنبه های سازمان یکم زیادی زود بزرگش کردیم، که اونم باز یکی از آفتهایی که فکر کنم همه استارتاپ‌ها که پول زیاد دستشون میاد میکنن، و جالبه که ما هم میدونستیم ولی آخرام کردیم این اشتباه رو. یعنی اصولا تو وقتی یه اشتباه میدونی باعث نمیشه که لزوما انجامش ندی، بعضی وقتا باید به روش سخت یادش بگیری و اونا اشتباه انجام دادنش. ولی اینا چند تا از چیزا هست، ولی نهایتا این چرخشه، ما اصلا محصول الانمون یه چیز دیگه است، ویژن الانمون یه چیز دیگه است و با اون اولیه تفاوت داره. اینجوری نیست که توی یه لیگ نباشه، توی یه لیگه، ولی اینقدر حرف زدی با مشتریه که یه کار دیگه ایه و ما الان تازه محصولمون داره به نقطه میرسه که اون اعتماد به نفس رو تازه الان بعد از 3 سال هنوز ما نداده، ولی مثلا اینجوریه که تو 2-3 ماه آینده طبق برنامه‌ای که می‌بینیم توی نقطه‌ای که می‌تونیم یکم با اعتماد به نفس بگیم یه کور قوی داره محصولمون. خب طول میکشه، یعنی مهمترین چیز اینه که آدم بدونه که این ماجرا طول میکشه. تنها چیزی که تو باید نگاه بکنی اینه که آقا من به عنوان شرکتم مثل یه بدنه، آیا ضربانش درست میزنه، آیا اون بیسیک چیزایی که باید پایه باشه درست کار بکنه، ای درست کار بکنه، بقیه‌اش رو باید فقط وقت داشته باشی تا بتونی درستش بکنی. و اینکه آیا جریان نقدینگیمون درست باشه، نمیدونم هزینه‌هامون درست باشه. ما همیشه مثلا مطمئن میشیم که اون نرخ سوخت اصلیمون از یه حدی بالاتر نره، اگه داره میره بالا میدونیم که پس باید یه جای هزینه ها رو بیاریم پایین. ولی میگم این هیچ وقت، میگم من خودم هی نگاه میکنم و میگم چقدر ایدئال دارم حرف میزنم، اصلا اینقدر ایدئال نیست. مثلا
ببین بحران میجری هم بود، مثلا یکی دوتا بحرانی که مثلا چه میدونم بگی آقا سرورامون خوابید یا کرش کرد یا نم تعداد اون 5000 تا مشتری که اومدن فلان شد، یه مشتری گندمون شاکی شد کنسل کرد، یا نم مشکل با سرمایه‌گذار دعواش. بحران این جنسی هم داشتیم؟
بحران زیاد داشتیم. مثلا یکی بالت سرور اینا که خیلی داون میشه، این خیلی خیلی طبیعیه. ما هم بسلش کردیم به 5 تا چیز مختلف، مثلا یه نصف شب ساعت موبایل 6 نفر زنگ میزنه چون سرور رو پایین. مثلا ما بالاخره ما SLA قرار داده SLA میبندیم که آقا مثلا ما بعد اینقدر به شما گارانتی میکنیم که سرویس در دسترس، و یه جایی فیل کردیم و جریمه دادیم به مشتری مثلا چون نتونستیم مثلا رو ببینیمش. یه جاهایی یه تغییراتی رو میگم، باز اون حالتایی که ما QA رو درست انجام ندادیم، فاوندرام یه جای دستشون شل شده، مثلا باعث شده که مثلا سیستم نوتیفیکیشن ما اشتباه کار بکنه، یهو مثلا یکی از مشتریان ما 60,000 تا یوزرش ایمپکت بشن و مثلا این افتضاح بوده به نظر ما. مثلا این از این تجربیات خیلی داشتیم و فقط هنوز خدا شکر چیزی نداشتیم که خیلی حیاتی. و چرا مثلا ما این دیتا بریچ داشته باشیم، دیتا های شرکتمون لو بره، چون ما داریم داده های مشتریامون و مشتریان اونا رو نگهداری میکنیم. ریسکامون رو مثلا تشخیص دادیم، ولی هنوز خدا رو شکر سعی کردیم یه بیسی داشته باشه که اون اتفاقا نیفته، ولی بحران اون تیپی رو چه ازش عبور کردیم.
خیلی عمالی. و قبل از اینکه حالا یه خودم راجع به خود تو سفری صحبت بکنیم، به پلنتون برای آینده ترایب چیه؟ مثلا توی که 2 سال آینده اهدافتون چیه؟ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ به چی برسیم؟
ببین کلا ما هنوز خودمون رو با فاصله از پروداکت مارکت فیت می‌بینیم و اصولا بهترین
هنوز
آره، بخاطر اینکه نزدیکترین چیزی که بهت نشون میده دم پروداکت مارکت فیتی این گروث ریت و رشد نرخ رشدته، و نرخ رشد ما هنوز اونجا نیست. یعنی که وقتی هم تحلیلش می‌کنیم می‌دونیم ما مثلا این چیزایی که تو محصولمون کمه، این کارهایی که هنوز تو بازاریابی نکردیم، ولی باید هی تست کنید. یعنی ما هنوز محصولمون رو هی داریم میچرخونیم تا ببینیم کجا این نرخ رشد نرخ جذابی میشه، نرخ کنسل نکردن، حالا بهش میگیم چرن ریتمون مثلا درسته، رشد اینکه آدما به مرور زمان در پولی که به ما میدن و افزایش پیدا بکنه، اینا رو هنوز داریم فیگر اوت میکنیم. اما این مایلستون بعدی اینه که به یه نرخ رشد درستی برسیم که بگیم اوکی این نزدیک پروداکت مارکت فیته، چون تا اون موقع نمیتونیم سریز ای و مرحله بعد رو جذب کنیم. و در واقع الان تمرکزمون اینه که اون نرخ رشد رو مطمئن بشیم که علائم حیاتی شرکت تا رسیدن به اون نقطه کار میکنه. حتی اگه بعد برنامه‌های احتمالی رو میزمون بذاریم، بگیم اوکی مثلا این حتی تصمیم‌های سخت بعد بگیریم، ولی مهم اینه که بتونیم تا پروداکت مارکت فیت پول داشته باشیم و بعدش بتونیم آماده بشیم برای جذب سرمایه. و این به خاطر همین همش کارمون تغییر تو پرایسینگ. ما تا الان 4 بار قیمت گذاریمون عوض شده، تا الان مثلا 3 بار ری رایت کردیم از اول کد. این اینجوری نیست که اصلا توی شرایط خیلی خیلی تفاوت داره با اینکه مثلا ما فرض کن با یه استارتاپی مثل ریحون رو بخوام مثال بزنم که تو خیلی مشخص میدونی چه محصولیه چه بازاریه، ما با یه عالمه ابهام هم مواجهیم همزمان که بعد اونها رو سعی کنیم اعتبار سنجی بکنیم.
خب محسن جان رسیدیم به بخش پایانی. خیلی هم جذاب بر من که خیلی جذاب
خیلی جذاب بود انصافا
و بعضی‌ها خیلی کارهای آره خاصی کردیم، خیلی جالب بود. خودت یه خود راجع به توسعه فردیت بگو، روتینات چیه؟ آیا روتین مثلا روزمره‌ای داری؟ آیا چه میدونم ابزار خاصی هست که مثلا برای بهره‌وری شخصیت استفاده می‌کنی؟ منابع آموزشی یا توسعه خاصی داری؟ منتوری، کوچی، چیکار داری می‌کنی خودت شخصا؟
آره حتما. ببین یکی این که واقعا مثلا من خودم هم خیلی ایهام میگیرم از اینکه کی از چه ابزاری استفاده میکنه، چجوری مثلا حواسش به خودش هست، ولی هر کسی اولا باید فرمول خودش رو پیدا کنه. منم هم همش دنبال فرمول خودم، چون به معنی که شروع میکنم به فرمول یکی رو تقلید کردن، یه چیزیش برای من کار میکنه یه چیزیش برای من کار نمیکنه. خب ولی من اصولا چیزی که خودم باهاش استراگل میکنم اینه که هی توی یک مدار سینوس کوسینوسی یه جایی سوار حالم هم، یه جایی حالم رو من سواره. نمیدونم این توصیف اصلا توصیف فهمیدین چی میگم یا نه، ولی یه جوری که یه روزای حالم بده یه روزای خیلی حالم خوبه، ولی هی شروع کردم انگار خودم هم یه محصولم، هی اینجوری هم که اوکی این چی رو من داره کار میکنه چی رو من داره کار نمیکنه. خب ولی من الان به لحاظ منتال هلت و فیزیکال هلت، خب من تراپیست که دارم، من یه چیزی که به نظرم خیلی آدم ها روان کاو رو مثلا اینجوری میبینن که تو باید روانی شده باشی تا بری سمت روان کاو، از این ایده ها داریم، ولی دایدن. به نظر من روان کاو از این نظر خوبه که یه فردیه که و طولم میکشه پیدا بکنی روان کاو. من هنوزم میگم چون تازه یه مدتی شروعش کردم، مثلا دارم میبینم که اوکی چه مدل روانکاوی برای من کار میکنه، چون چندین مکتب روانشناسی وجود داره، هر کسی به یه روشی پرکتیس میکنه. ولی از این نظر که بتونی چراغ قوه رو بندازی تو نقاط تاریکی که بعضا تو نقاط کور خود آدمی که آدم خودش راجع به خودش نمیبینه، بعضی وقتا دوستا کمک میکنن، ولی اصولا یه روانکاو خیلی بهتر میتونه تو این موضوع کمک بکنه. دو، فعالیت فیزیکی، با اینکه یه دوره‌های هی دوباره استرس اینقدر میاد توی کار که یهو منو غیر فعال میکنه، ولی هی حواسم بهش هست. قبلا خیلی نسبت به این بیخیال بودم، گفتم خب والا استرس دیگه، کار دارم نمیرسم، ولی الان اینجوریه که اوکی استرس دارم ولی اینو باید انجامش بدم، چون به هم رابطه دو طرفه دارن. من وقتی که ورزش میکنم سروتونینم خوبه، نمیدونم تمام هورمونام درست کار میکنه، به مراتب بهتر کار میکنم، تو جلسات بهتر رفتار میکنم و واقعا این تفاوت ها رو توی خودم
استرس رو بهتر مدیریت میکنی
اصلا. مدیریت میکنم. این فعالیت فیزیکی مهمه، کاری که الان دارم میکنم دو و دو چرخ سواریه، یعنی دو چرخ سواری رو خیلی انجام میدم.
صبح زودی کلن یا
من صبح زودی شدم، ولی صبح زودم هفته ها، یعنی مثلا صبح زودم برای من هفت زوده.
خب بازم خیلی خوبه.
آره من قبلا مثلا صبح زود، ولی خب از اون طرف شب 10:30 11 دیگه واین داون دیگه خوابم آره کم کم خوابم میبره، یعنی 8 ساعت تو روز خوابم برام مهمه. واسه مثلا میگم آدمایی هستن که خواب کم روشون اوکی، مثلا سیاوش اینجوری سیاوش نمیخوابه اوکی.
من حسودی میشم،
من اگه 8 ساعت نخوابم اصلا موتورم خاموشه، اصلا کار نمیکنه. ولی خب یه عالمه پیپرم هست که آقا 8 ساعت خواب خوبه، برای اینکه تو مثلا تمام اون چیزی که تو حافظت بعد بسازی و اینا هم به خواب وصله، یعنی آدم بعد مراقب خوابش باشه. من سوشال میدیامو پاک کردم، خیلی کم سعی میکنم برم توی این شبکه‌های اجتماعی بچرخم، چون چیز دیگه اصلا اینا ما خودمون محصول میسازیم دیگه، یه جوری میسازن که نیای بیرون و بعد یهو چشاتو وا میکنی یه ساعت این دارم چیکار میکنم و واقعا خیلی خیلی وقت گیره. نمیگم وقتمو خوب صرف میکنم، ولی مثلا فهمیدم سوشال میدیا از اون جاست که میافتم تو اینستاگرام مثلا یه چرت و پرت میبینم یه ساعت وقتم گذشته، میام بیرون، یعنی پاکش کردم حداقل میخوام ببینمم، یه سعی میکنم خیلی کم روی لپتاپ یا کامپیوترم ببینم. اینا هم همش چیزایی که دارم سعی میکنم. باز الان موبایلمو برداری میبینی توییتر توشه، ولی
بله
ولی اگه بریم روی این میزان ساعتایی که آدم استفاده میکنه مثلا میگه آفرین محسن توی مثلا 3 ماه گذشته کم شده. بعدم چیزایی که گوش میکنم و اینا، من خیلی علاقه به حوزه فلسفه دارم. مثلا یه پادکستی هست به نام فلسفایز دیس مال استیون وست، خیلی جالبه، اونو گوش میکنم. یه پادکستی هست به نام ایمپکت تیوری، آدمای خیلی باحالی رو به عنوان مهمانش میاره که مثلا نوروساینتیستا رو میاره، مثلا سایکولوژیستا رو میاره، بعضی آدمایی که مثلا موتیویشنال اسپیکرن. خیلی تو دنیای موتیویشن و اینا خودم رو غرق نمی‌کنم، اما مثلا من یکم با این که مثلا آدم یه دی فقط همش تو کار انگیزشن، مثلا صبح تا شب تو کار انگیزشن، مثلا یه مقدار برام اون رو من کار نکرده. مثلا من اینجوریام که یه جایی از ترکم خارج میشم، یکم مثلا اینجوریه، وقتی از ترک خارج میشم گوشش میکنم و دور میافتم تو مسیر، میافتم رو ریل.
توی چیز چی اپ، مثلا اپ های پروداکتیویتی، به تقویم، تو دو لیست، نمیدونم اینا، چیز خاصی هست که مثلا بگی برای تو کار میکنه؟
آره ببین، چند تا چیز برای من الان خیلی کار میکنه. یکی ابزارای نوت برداشتن، مثلا ما الان خیلی تو کل سازمانمون از نوشن خیلی استفاده میکنیم، حالا یه مقدارم هایپش شده ولی واقعا ابزار خوبیه، برای اینکه ترکیبی از مثلا اکسل و نمیدونم ورد و با یه ویو آی خیلی خوب بهمون میده. نوشن هنوز سه محدودیت داره ولی اینم از اون استارتاپ های خیلی خیلی جالبه. 7 سال طول کشید ساختن ولی چی ساختن. نوشن رو خیلی استفاده میکنم برای تمام میتینگ هامون، از یه نوت در واقع ابزاری که تمام برنامه های جلسه که راجب چه چیزهایی میخوایم صحبت کنیم، اکشن هامون چیه، که در واقع مدیریت جلسه است، اسمش فلوه، از اون استفاده میکنیم تو کل سازمان. خیلی ابزارهای من ابزارهایی که بیشترش به سازمان متصله، یعنی ابزارهایی که خودمون پیاده کردیم تو سازمان، ولی خب مثلا رو گوگل سویتیم تمام تقویمامون و جلسات همه اونجاست، مال بقیه رو هم میبینیم، یه فضای ترانسپرنت اونجا داره. ولی بیشترین ابزارهایی که من باش کار میکنم همین روی ایمیل و نوشن و مثلا فلوه، چون خیلی مثلا جلسات هم مثلا 3-4 جلسه تو روز هم داریم، معمولا رو اون خیلی سعی میکنیم منظم کارا رو بنویسیم و پیگیری بکنیم.
چه خوب، خیلی هم عالی، خیلی مسابقه خوبی بود، ممنون محسن جان. نکته آخری چیزی هست که به هر حال
اون سوال کلیشه‌ای، سوال آخری
کلیشه‌های
همیشگی، آره کلیشه برای جوانان، ولی به شرطی کلیشه نباشه، چیزی هست که بخوای بگی؟
آره نه، من واقعا خواهش میکنم همه مراقب خودشون باشن، مخصوصا تو دوره کرونا. اصلا این حال بد کلن اصلا با ماها چیز شد دیگه، آمیخته شد و به لحاظ ذهنی خب خیلی همه، اصلا ارتباطاتمون با خیلی ها قطع شد، با آدمایی که دوست داشتیم وقت بذاریم خوب بودا، یعنی مثلا یه تنهایی هم برای آدم ایجاد کرد که خیلی ها بهش احتیاج داشتیم، ولی حواسمون به حال خودمون باشه. من فکر کنم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هیچ چیزی به اندازه این تجربه زیستهی که ما داریم از توش عبور میکنیم برامون نیست و غنیمت بشمانیمش دیگه. واقعا اگه این فیزیک و این ذهن، حالا نمیدونم بس هم جداست یا با همه، این خودش یه دیبیت فلسفیه، ولی حواسمون بهش باشه. و من این چیزیه که الان تمرکز اصلیمه، چون احساس میکنم این اصلا سرمنشأ کار خوب تو شرکت خوبه، سرمنشأ کار خوب تو زندگی خوبه، یعنی به هم دیگه واقعا متصله.
کاملا درست، کاملا درست. مرسی، خیلی مصاحبه آموزنده و لذت بخشی بود.
خیلی عالی بود محسن جون، مرسی.
خیلی ممنون از شما که وقت میذارین، نارو تولید میکنین. مرسی،
ممنونم، خدا نگهدار.